بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. محور بحث رو که مستحضر هستید که ما وقتی به خودمون نگاه کنیم و به میراث تاریخی خودمون از یک طرف و با اون چه روبرو شدیم به نام مدرنیته، خب تا حالا دو جور بیشتر فکر نمی شد، یعنی رو هم رفته قبل از انقلاب اسلامی. یه جور این طور که خب بالاخره دنیای جدیدی به نام مدرنیته اومده است و نمیشه نادیدش گره. خیلی از مذهبی ها همینو پذیرفتن، حقم داشتن، چون اونایی که حالا میگم متفکران متدین پذیرفتن که دنیای مدرن نمیشه کاریش کرد. شما مثال هم آقای مهندس بازرگانه اینا رو دمه کمی ندو، اینا متفکر بودن واقعا، پذیرفتن که حیات اجتماعیمون با عقل مدرن باشه. و خصوصیات اینا این بود که عقل مدرن هم نسبتاً خوب فهمیده بودن، برعکس جبهه سنتی گذشته که تقریباً هیچی از عقل مدرن نمیدونستن، اینا عقل مدرن نمیدونستن، خوب فهمیده بودن عقل مدرن تا کجاها حرف دارد. یه حتی مثلا عرض میکنم متفکرانی مثل رنگن اونا اینا هم این طوری هن. عقل مدرن نمیفهمن، حالا اون بحثش جداست. یه دهی در مقابل عقل مدرن دیدن که مالشون نیست، عقل مدرن مالشون نیست و اومدن موضع گرفتن، یعنی بر سنت اصیل گذشته خودشون خواستن بمونن. خب چیزی نگذشت که اینقدر عقل مدرن حاضر شد تو دنیا که اینا عملا شکست خوردن، یعنی جبهه سنتی که میخواست بیرون از عقل مدرن در گذشته خودش که بسیار گذشته اصیلی هم بود از همه جوانب زندگی کند شکست خورد، ولی شکست خودشون رو نمیدیدن. یعنی مثلا میدید پسر فلان آیت الله عظمو الان رفت از آمریکا، یا دختر فلان آیت الله عظمو الان دیگه سخنگوی رادیو تلویزیونه، ولی میگفتن منحرف شدن، نمیتونستن بفهمن نه این یه نوع شکسته. آخه اینا که بچه های بدی نیستن، که شما هم که بچه های بدی تربیت نکردید. یه از بحث های حساسی بود که در واقع تو دل انقلاب مشروطه سراغ ما اومد با افکار مختلف که اسم نمیخوام ببرم، که هر دو تا این جبهه مسئله دار شدن بدون اینکه خودشون بدونن، و هر دوشون هم داشتن زندگی میکردن. جبهه سنتی با خوبیای خودش زندگی میکرد و دائما از طریق جبهه مدرن فتح میشد، ولی مهم نبود براش. چرا؟ چون اون فتح شدن را میذاشت به عهده مدرن، خودش هی میکشید عقبتر، عملا دیگه زندگی نمیکردن، دینداری مساوی زندگی نبود، زندگی رفته بود مال یه عده دیگه شده بود. خیلی جدی بگم جبهه متدینه روشن فکرای واداده را اصلا بحث ما نیستا، اینها به این نتیجه رسیدن که همطور که میبینه مثلا امثال آقای بازرگان و اینا، که نمیشه ما زندگی را از طریق دین داشته باشیم. عرض میکنم تا کی این طور شد؟ بالاخره شد تا یه مرتبه جبهه مذهبی متوجه شد دیگه تقریبا داره فتح کامل میشه، سال 41 42 دیگه تموم شد دیگه، در حدی که اون قانون اساسی مشروطه که اقلش این بود که به قرآن باید قسم بخورند و اینا تمام اطمان بلدین دیگه، انجمنهای ایالتی و ولایتی که شاه پیشنهاد کرد، آخرین سنگر حضور جبهه مدر در نظام دینی بود. یعنی شما حساب کنید یه قانون اساسی که از بلژیک هم گرفتن، بسیارش هم روح دینی نداره، یه کلمه فقط توش هست که بابا این که میخواد بیاد نماینده بشه لاقل قرآن و زورکی قبول داشته باشه، همین هم از جبهه مذهبی گرفتن. این نه اینا، یعنی این فضا منجر شد که خیلی ها فکر کنن، خیلی ها فکر کنن. اگه بشینیم بررسی کنیم خود این یه تاریخ هست، یعنی ما 40-50 سال متفکرامون فکر میکردن که چی کار باید کنیم. چطوری حل مثلا ما رو مسئله حجاب فکر میکنیم، این خیلی کم هم ما فکر میکنیم که مسئله حجاب بالاخره باید چی کار کرد. خب شما حساب کنین صدها اینجور، صدها این متفکرها راجب این که حالا باید چی کار کرد، آیا باید میدانا داد دست جهان مدر؟ خب بعد چی؟ آیا میدانا باید که سنتی را گرفت؟ چطوری؟ نمیشه. اینجا بود که انقلاب اسلامی معنای تاریخیش رو ظهور داد. اینا باید، یعنی شما از سالهای 40-38 زودتر شاه آبادی رحمت الله علیه اینا هم تو داشتن فکر میکردن شکلای مختلفی. یواش یواش تئوری حضوری به نام که ما بعدا اسمشو گذاشتیم انقلاب اسلامی، این آروم آروم نزج گرفت. خیلی بخوام رو این قضیه شما رو معطل نکنم، مبنای یه فکری که آیا میشه که جهان جدید رو به عنوان یه فکر گرفت ولی حیات دینی رو توانایی های بهش داد که در این جهان جدید بتونه حاضر بشه. دو تا نکته هست. هیچ وقت با تفکرات مثلا علمای ما در دوره صفویه هیچ وقت نمیشد با دنیای مدرن زندگی شد، چون اونا یه دینی داشتن، برای برداشتشون از دین همون اندازه بود که زمان صفویه میشد باش زندگی کنیم. یواش یواش اگر اصلش بخند نراقی مثلا در خزائن، این جریان ولایت فقیه اصلش مال نراقی است در زمان ناصرالدین شاه، ولی خیلی اولیه است. اینا رو دارم میخوام بحث اصلیم گم نشه. با به هر صورت آروم آروم رسیدن به این که آیا میشه دین را یه توانایی بهش داد. ببینین داریم میگیم دین به معنای فهم ما، دین به معنای حقیقت اسلام که اصلا این حرفا توش نیست، این که الان کف دست ماست آیا میشه تواناترش کرد. شما تو شخصیت آقای مطهری خب اینا میبینین دیگه، آقای مطهری یکی از شاخصه هاش اینست که رسیدن به این که میشه دین را تواناش کرد. دین را توانا کنیم به معنای فهم خودمونه، نه دین اسلام. دین اسلام که فراتاریخیه. یه وقت اسم ما میشه خدا را به تاریخ برگردون، یکی بگید مگه خدا تو همه جا نیست؟ اون خدایی که همه جا هست وجود تکوینی حضرت حق است. این که بیاد به تاریخ یعنی بیاد تو مناسبات و فهم و شعور ما. اینجا بود که یعنی امثال شهید مطهری ها و قبل از شهید مطهری ها متفکران اینا رسیدن به این که گویا می شود دین را توانایی بهش داد که بشود در جهان مدرن هم بماند. قبلش چی؟ قبلش جنگ بین مدرنیته و مذهب بود. تو ایران دارم میگم، اما تو دنیای عرب و اسلام که اصلا دیگه تمام شد، یعنی تمام جبهه مذهبی فتح شد توسط مدرنیته، یه دیگه هم رفتن و گوشه نشستن حالت انزوا داشتند و ربطی هم به زندگی نداشت، زندگیشون رو داده بودن دست مدرنیته و یه فردیت شخصی هم داشتن. امثال متفکرانی که میگم از شاه آبادی بگید، مرحومه زودتر از شاه آبادی، علمای تهران، اینا خیلی فکر کردن. یعنی اینا که دارم میگم از اواسط قاجار یواش یواش این فکر ظهور کرد که آیا میشود با دین در این دنیا زندگی کرد؟ تو زندگی مال کی شده بود؟ مال مدر، دنیای مدر. مذهبی هم که داشتن یک گوشه کار خودشون میکردن در تاریخ خودشون و در اجتماع که حاضر هم تو عقب نشینی، شما حتما اینا رو شنیدین که دبستانه رو حرام کرده بودن، یعنی دبستان نبود کسی میرفت. و حالا شما دبستان که هیچی، دختره که ابدا. و همون وقت یادتون باشد که دختر آقای ثقفی در تهران یعنی عیال امام دبیرستان میرفته، یعنی یه جریان دیگه پیدا شده بود که آیا می شود اسلام را توانایی بهش داد که در تاریخ جدید بتوند حاضر بشه. این فکر دو تا شاخصه داشت، یکی این که پس ما باید به اسلام توانایی بدیم، دو دنیای مدرن را به نفع خودمون مصادره کنیم. این که شما خیلی ساده الان مثلا یه مرتبه ببینید یه مجلس درست میشه بعدم شورای نگهبان دارد، این اقلن حاصل 70 سال فکر، 70 سال فکر نتیجه هاش این شد که پس میشه به اسلام توانایی داد که حاضر بشه در تاریخ جدید و دنیای مدرن هم مصادر کرد. خب بنابراین انقلاب اسلامی در هویت تاریخیش اینه که چی؟ که می تواند اون چه که مدرنیته به حاشیه برده است و برگردونه و در دنیای جدید زندگی کنه. زندگی کنه دا، زندگی کردن وجود اگزیست خلاصه داشته باشه، حس حضور داشته باشه. اینجا هنوز من خیلی حرفام مبهمه، میخوام با همین شماره 3 ببینم میتونم این مقدمه طولانی ما معنا کنم. در فضای تمدنی که تفکر تذکر بود، این مال کیه؟ این دور سنتیه دیگه. ما پیامبر خدا را متفکرترین انسان میدونیم، هیچ وقت هم نه اهل استدلالای فلسفی است و نه آمارهای دنیای مدرن، نه. در فضای تمدنی که تفکر تذکر بوده و امروز ما در دوره فترت خود نه آن هستیم که بودیم، نمی توانیم آنی شویم که انسان غربی برای خود تعریف کرده، و انقلاب اسلامی بازتابی است نسبت به این دو برای ظهور جهانی دیگر. تمام مقدمات رو میخوام، یعنی جهان گم شده مون رو حالا باید در این تاریخ پیدا کنیم. عرض کردم یه وقت است که جهان، حالا میگم جهان گم شده، گم شده است دیگه، گم شده است دیگه، هم پیدا نمیشه. تو تقریبا الان تو بعضی کشورها دنیا همینطوره، یعنی جهان سیره پیامبر گم شده است، پیدا نمیشه. جهان مدرن هم که همه جا رو گرفته است. میگه که انقلاب اسلامی بازتابی است نسبت به این دو برای ظهور جهانی دیگر، که نه حریم ها متلاشی گردد. شماره 2، در شماره 2 دقت کردیم که حریم و حیاتی که حریم توش باشد و حیات توش باشد یه جهان بود، این جهان گم شده بود، بی حیایی، خودنمایی، خود اینا اومده بود. خب حالا متفکران نشستن فکر کردن، عرض کردم از 70-80 سال بیشتر، حالا بازم بیشتر، اینا فکر کردن چی کار کنن. مثلا شما حساب کنین از اواسط یا اواخر دوره قاجار، که نه حریم ها متلاشی گردد و نه نظام مدنی نادیده گرفته شود. نظام مدنی یعنی بالاخره شما بخواید و نخواید مدرسه به روش جدید میخواید، دموکراسی میخواید، شهر میخواید، استیت به اصطلاح، این شهری که این دنیای مدرن دارد که هیچ ربطی به اصفهان 400 سال پیش نداره، اون یه چیزی دیگه، این شهره، شهری که خیابون داشته باشه، بیمارستان داشته باشه، اینها معناش معنایی باشه که بعد خود شهر هویت داشته باشه. قدیما حتما تو روایات میخوندین که مثلا مستحب بود جاده بکشن، مستحب بود که مثلا مردم بیان پل بزنن. ممکنه شما بگین که خب حالا این کارو بکنن، مال نیست که اصلا نمیدونید شهر چیه، شهر اصلا یه چیز دیگه است. اون که قدیما مؤمنین جاده میکشنن نمیدونم پول میزدن و اینا، اون یه چیزی دیگه بود، من نمیدونم اسم اونا چی بذاریم، یا اونا شهر بذارید، این شهر نیست. اگه این شهر استیت یک پدیده جدید است، خب حالا آدم های سر و ساده که فکر کنن هنوز همونه، اونا بلش کن، امثال امام، مرحوم شاه آبادی، مرحوم شد تا یه نزدیک شیخ فضل الله مدرس به خوبی، اینا نه، اینا متوجه بودند که یه جای در تاریخ قرار دارند که نمیشدم جمله رو ببینید، و نه نظام مدنی نادیده گرفته شود تا ادب ایران اسلامی ما باز در این تاریخ ما رو همراهی کنند. خب اینا همه اینا بحث شده است، بازم بحث میشه، ما یه چیزایی رو به راحتی با دنیای مدرن از دست میدادیم، همه هم میفهمیدن. همین حالا مثلا شما ببینید، مگه آدم اهل فکر نباشید، اینه داره فضا مجازی خیلی چیزا رو میگیره، یه دهی میخوان تحریم کنن، بی خودی، با تحریم که مسئله حل نمیشه، ولی ادهی الان دارن سخت فکر میکنن که چه کار کنن. ممکنه از هنوز ما به یه جنبندی تاریخی نرسیدیم، اما الان خوب داریم فکر میکنیم که عجب چی کار باید بکنیم. خب ما یه ادب ایرانی اسلامی داشتیم بدون هیچ دولتی، بدون هیچ قانونی، بدون هیچ امنیه‌ای زندگی میکرده. خب حالا نداریم، تا ادب ایرانی اسلامی ما باز در این تاریخ ما را همراهی کنه، وگرنه آن ادب و از آن مهمتر آن تفکر عرفانی ما اگر خارج از حیات خود مطرح شود، از تأثیر لازم عاجز خواهد بود، و نه تنها آن گاه می توان چی؟ و تنها آنگاه می تواند شکوفا شود که دنیای محیط مجال بروز آن را بدهد. دنیای محیط چطوری بخونیم؟ درسته؟ مجال بروز آن را بدهد، زیرا این تفکر نیاز به موطن و مأوا و فضای خاص خود را دارد، و امروز ادعای ما اینه تنها با فضایی که انقلاب اسلامی به ظهور آورده ممکن است. همین جا باید بحث کنیم، یه دیگه اصلا نرسیدن به این که ما باید جهان گم شده مونا برگردونیم. اونا بیکارن، انقلاب اسلامی را میچسبن، میخوان چی کار؟ این روشن فکرهای ما مذهبی ها، حالا مثال آقای مثلا جواد طباطبایی مثال میزنم، خیلی ها اینا میگن یعنی چه اصلا انقلاب اسلامی را شما گرفت؟ باشد فوقش یه جریان سیاسی است، یک آرایش سیاسی است، باشد، حالا اونجا ملکه انگلستان داره، اینجا ولی فقیه داره، همینقدر میفهمم. چرا؟ چون که نتونستن که بفهمن که یه چیزی دارد از دست میره. خب حالا جالب است، همین ها ممکن است اخلاق هم درس بدن، عرفان هم درس بدن، بعدم میبینن که این عرفان و اخلاقشون یه نتیجه داره، انزوا میاره، یا نه اخلاق درس میدن و بعدم به شدت ران تا سرمایه داری وحشت، نه همینا که شما میشنوین نه اینجوری شده است. چرا؟ برای اینکه این اخلاق و این عرفان را که در تاریخ جدید درس نمیدن، که در اون تاریخ درس میدن. خب اگه تو اون تاریخ درس بدن، فردیت فرد در اون تاریخ هست، وجود اجتماعیش هم در این تاریخ، در این تاریخ. حالا نه شما زندگی نامه آقای بازرگان و عیال شینارا چقدر وقت گذاشتید؟ مثلا خدا خانم اعظم طالقانی میگه که توی جلسه بعد انقلابا گفتیدیم که آقای بازرگان به ناسخنرانی کنه، رفتی دیدیم که یه خانومه، یه خانم نسبتاً مسن به زیباترین شکل آرایش کرده، ناخنای بلند چیز و چادر توره اینا. بعدم دیدیم این عیال آقای مهندس مهدی بازرگانه. ممکنه شما جا بخورید؟ نه آقای مهندس بازرگان، نماز شبش ترک نمیشه. این دوتاست. اگه این دوتاست میشد که هم ثروتمند شد با قاعده های دنیای مدرن و دخترش مثلا 130 میلیارد دارو. خانم نعمت بخش 130 میلیارد کم زیاد نگم، بیشتر بوده نعمت زاده. بعدم خودش هم 30 تا شرکت، تازه اون وقتی که اول کارش بود وزیر آقای روحانی. خب اینا شما با بازرگان نگاه کن، بازرگان عیالش اینه، هیچ هم سختش نیست، خودش هم متدینه. این کتاب به این کتاب نیست، بعضی کتابش هم خوبه، من تقریبا اکثرش رو خوندم. اینا نمیدونین شما چه کار باید بکنید. این بازرگان تو عمر امور فردیش همین است که متدینه، در حیات تاریخش هم اصلا بنا نیست دین نقش داشته باشه. مثلا بحثا میاره پایینا، ولی بحث این نیست. بحث سر اینه که ما آیا انقلاب اسلامی را متوجه هستیم که اومده است تا اون حیات گم شده مون رو به زندگی برگردونه؟ آقای بازرگان حیات گم شده را پاس می‌دارد، ولی به زندگی بر نمی‌گردونه، در فردیت خودش کار میکنه. من بیش از این نمیخوام رو این بمونه، اما تیک آخرش باز دوباره ببینید، میفرماد که انقلاب اسلامی بازتابی است نسبت به این دو برای ظهور جهانی دیگر که نه حریم ها متلاشی گردد و نه نظام مدنی نادیده گرفته شود، تا ادب ایرانی اسلامی ما باز در این تاریخ ما را همراهی کند، وگرنه آن ادب و از آن مهمتر آن تفکر عرفانی ما اگر خارج از حیات خود مطرح شود از تأثیر لازم عاجز خواهد بود و تنها آنگاه می تواند شکوفا شود که دنیای محیط مجال بروز آن را بدهد. انقلاب اسلامی همچی کاری میکنه. انقلاب اسلامی کاری کرد که امامی که قبلا میگفتن، اینا چند بار من گفتم ولی با یه قرائت جدید دارم میگم، امامی که چند بار قبلا گفته بودن آقا این حرفا را برای اهلش بزنین قایم کنید نزنین، خودشون اومدن. خیلی عجیبه، خودشون میگن که آقا از تو میخوام، آخر کتاب مصباح الهدایه رو نگاه کنیم، میگه از تو میخواهم که اینها را به جز برای اهلش نگو. بعد خودشون میان چند برابر تندترش تو بستر انقلاب اسلامی میگن. پس انقلاب اسلامی عجیب بستری است که میشه جهان گم شده را برگردون. من حرفم تو این قسمت اینجا تمام است. خب داریم چهره های مختلف وجود انقلاب اسلامی رو که ما باید درش قرار بگیریم رو حس بهش بده، یا حس برگشت جهان گمشده رو در انقلاب اسلامی بیابیم. چون ادعام اینه اگر ما این رو بتونیم این کار رو بکنیم، تمام اون دلواپسیامون که معتقدین جهان مدرن دارید ما را ازمون میگیره رو جبران کرده. من هرچی فکر کردم، بالاخره من مدت هاست خب مثل همه فکر میکنم، هرچی فکر کردم تو این وادی فکر میکنم میشه وارد شد. ممکن است بگید که خب ممکن طول بکشید. خب بکشید، وقتی افق را روشن کردیم اگه مهدی صلوات الله علیه غایب هم باشید میشه باش زندگی کرد. میگه شما انقلاب اسلامی رو بر اساس چی در انتظار حضرت مهدی دارین اینجان کنید؟ پس در واقع مهدی حاضره که میشه باش انقلاب اسلامی کرد. شماره بعدی، حالا این شماره هم درست نخورده است. نیهیلیسم به تدریج خرد انسان را جایگزین وحی الهی می کند. داریم اون طرفش را میگیم که چی کار باید بکنیم که نجات پیدا کنیم از این غفلت. تا اینجا را به نظرم راحت میتونید روش فکر کنیم که اگه شما قرن 19 همه نگاه کنید، چه تو ایران چه تو بقیه دنیا، گفتن نگاه خرد انسان کمک خیلی میکنه به ما که زندگی کنیم. خب راسته هم میگن. اما بریم جلو و در مراحل بعدی غرایز و نفسانیات جایگزین خرد میشود. دست شما نیست. حالا میگیم چرا؟ شما روح قدسی رو در نسبت بین انسان و عالم اعلا وردارید، هر چی میخواین جاش بگذارید، نمیتونید که شهوت و حرص دنیا و خودبینی رو سرکوب کنید. حالا جمله رو با دقت میریم جلو. و در مراحل بعدی غرایز و نفسانیت جایگزین خرد میشود و با انقلاب اسلامی بدون آن که خرد انسانی نفع شود، به وحی الهی نظر می شود و عقل و وحی به هماهنگی می رسند. شهید مطهری، امثال شهید مطهری آلمان. زیرا هر ارزشی که تنها از خرد انسان برخیزد، ناگزیر به نیهیلیسم خواهد انجامید و این غفلت بزرگ بشر امروز است. یعنی بحث ما اینه که انقلاب اسلامی اومده است به وحی نظر میکنه، اما با هویت عقلانی هم مخالفت نیست. حالا اون طرف شما از کجا؟ من دلیل من چیه؟ زیرا هر ارزشی که تنها از خرد انسان برخیزد به نیهیلیسم خواهد انجامید. این ابهام داره، به این راحتی هم نمیتونم شرح بدم. همینطور باب شما میکنم. شما ایمان را با عقلتون اگه به دست آورده باشین به درد نمیخورد، عکسش. ایمان را باید بیابید، میرسیم، ولی بعد عقل تصدیق کنید. و برعکس اگر عقل فضولی کرد بتونیم قانعش کنیم. یعنی هیچ وقت اینطور نیست که اگر که ما با عقلمون حتی ایمان رو به دست بیاریم بتونیم تماماً با این عقلمون دینداری کنیم. به قول آقای دکتر فلاطوری گفتن به آقای علامه طباطبایی، گفتم که حاجی آقا وقتی میگوند ربنا آتنا با برهان صدیقی میگوند یا برهان نظم؟ حال وقتی میخوادم که ربنا آتنا که بابا برهان صدیق نناس، برو بیرون فضولی نکن. من ربنا آتنا، به قول یکی از عزیزان میفرماد که ایمان پیش آخرت است. پیش یعنی قبل از، اصلا خرد اینجا موجب میشه که وقتی ایمان به شما متذکر شدن تصدیق کنید. این خوبه، اما ایمان باید که خودش رو معنا کنه. این یخته عرض کردم با ابهام نگر می‌داریم، ولی این سوال اساسیه. اگر بر خرد انسان تاکید بشه، اولا که این خرد یواش یواش کارا می‌کشونه به اینکه شهوات و نفسانیات میاد. فرض می‌گیریم نیاد، داریم آدمای خیلی مرتبی که می‌خوان. فقط کانت چیز عجیبیه دیگه. کانت واقعا میخواد با خرد، یعنی مجسمه خرد است به نظر من کانت. اما آیا با کانت میشه، یا با خردی که صرف خرد است، میشه که ما حیات خودمون را به سعی که باش بتوانیم آرام باشیم؟ نیهیلیسم یعنی چه؟ یعنی احساس پوچی بکنیم، احساس بی خودی بکنیم. شما مطمئن باشید که اگر نتوانید ایمان را به معنایی که عرض خواهم کرد برگردونید به جامعتون، با هزار تا از این بحثا هنوز در سرگردانی و نیهیلیسم و پوچی به سر میبریم. حالا شاهد زیاد میتونیم بیاریم. چونجا بحث میکنیم که اصیل ترین مأوای انسان هیچ وقت نمیتونه خرد باشه. عرفا خیلی خوب گفتن. حالا به واقعا اینا را ما نمیدونم کی باید درج کنیم که عقل بند ره رو وانست ای پسر، وان رها کن ره عیانست ای پسر. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوان سازم خیش را. اینا خیلی حرفای درسته. ها حالا ممکنه بعد وقت دونه نگیرم. بریم شماره بعدی. جهان در دو قرن اخیر با هویت غربی شکل گرفت و جهان غیر غربی نتوانست بر اساس داشته های خود در مقابل غرب بر آن داشته ها تکیه کند. این یه قصه کل جهان است. مثلا شما حالا خودتون هم ژاپن مثلا چین، شما ژاپن خیلی چیز عجیبیه. نه دیگه گفتنی نیست که. و جهان غیر غربی نتوانست بر اساس داشته های خود در مقابل غرب بر آن داشته ها تکیه کنه. نه چین توانست و نه هند، نمونه میاریم، و نه ماو و نه گاندی، زیرا ماو بر دنیایی بودن چین تاکید کرد. دیگه اینا رو بلدید، خیلی هم چیز عجیبیه. و در نتیجه سراسر غربی شد و گاندی بر معنوی ماندن هند اصرار ورزید. من دوتا کتاب رو توصیه میکنم بخونید، یکی این از مذهب من، یکی زندگانی من، هر دوش هم خوبه. این از مذهب من خیلی بهتره، ولی حالا تا اونا که تا اونجا که من خونم، زندگانی من ریستر تو شخصیت گاندی وارد شده است. شدیدن معتقد ساتیاگراها شندن دیگه، مثلا فردیت. راستی عجیب، خودش موفق بود تو این کار، خودش موفق بود، ولی میشه جهانی را بر اساس نگاه گاندی ساخت؟ شما این دوتا رو داشته باشین. در حالی که بشر این تاریخ طاقت آن نوع معنویت را که دوری از دنیا بود نداشت. این اشتباهی بود که امثال منم داشتم. گفتم برای یه زمانی، اما اول انقلاب من گفتم میریم با مردم صحبت میکنیم، مثلا از این مغازه هایی که مبلمان دارن، مبلمان درست میگه، رد میشدم گفتم این زون بسا بعدم بیکار میشن چی کار میکنن. یعنی خیلی خوشبین بودیم که خب مردم هم عاقل میشن، میفهمن اینا تجملات همش میره کنه. یعنی واقعا فکر میکردیم که میشد که در یه جهان معنوی زندگی کرد و کلن اینا را نخواست. خوب گوش بدین. در حالی که بشر این تاریخ طاقت آن نوع معنویت را که دوری از دنیا بود نداشت، ولی امام رضوان الله تعالی علیه به کمک آموزه‌های وحیانی به یک معنا راهی میانه را در پیش گرفت و انقلاب اسلامی را به میان آورد. با توجه به راهی که حضرت امام به میان آورد، انقلاب اسلامی، ببینین اینجاش مهمه با آقای بازرگان و اینا نمیتونند، انقلاب اسلامی استعداد آن را دارد که با هویت شیعی خود در دنیای جدید بماند. نه هیچ وقت با خلیفه اول و دوم و سوم نمیشه. برن تاریخ ها بخونه، نمیشه. ظرفیتی که خلیفه اول و دوم، شما حتما شنیدین نامه می نویسید به چی، همین که کتاب قرآن بالا کرد تو جنگ سفید، امرؤ نامه می نویسید بهش حاکم مصر که بپ از یه مرتبه تفسیر قرآن نکنید، فقط ظاهر قرآن. یعنی اینها اسلامی ساختن که ابدا ظرفیت ظهور در کرانه هایی غیر از اون که عرب همون تاریخ می فهمیده است نداشته باشد. سروش هم اینجا دست گذاشته است. سروش می خواه بگه قرآن ساخته همون زمان است. نه اشتباه میکنه، با قرائت اهل سنت داره مطلبا میگه. بر همین جهت که تعارف نداریم، خودش میگه همین سو آخرین صحبتش رو دارم میگم که میگه که دلایل میارید که نه، دو تا قرائت هست، قرائت شیعه و قرائت سنی. میگه ولی شیعه قرائت علی را بهتر از قرائت سه خلیفه پذیرفتند، ولی هر دو حقه. جمله‌ای که چند سال پیش گفت هم شیعه حقن هم سنی حقن، آخرین صحبتش تبیین میکنه، هم تو کانال خودش هم تو کانال سخنرانی ها میتونین دنبال کنین. خب تحت عنوان تاریخ اسلام شروع کرده است یه سلسله بحثا رو، اولین جلسه شیعه، هنوز دومین جلسه‌ش هم نگفته است. خب آره، این یه اسلام در قرائت شیعه‌ای که امثال حضرت امام، نه هر قرائت، ظرفیت حضور تاریخی داره. در قرائت اهل سنت ابدا نداره تا اونجا که من اطلاع دارم. این فرق میکنه که شما متجدد بشید بله امثال رشید رضا و نمیدونم اینا وردشان اصلاح و از در تفسیر مدرنیته کردن اینا رو که ما قبول نداریم، که همین حالا یک از بعضی از آقایون باید آدم دل واپس باشه. اسلام را با قرائت شیعه مطرح کردن غیر اینه که اسلام را با قرائت متجدد با عقل غربی تفسیر کردن، خیلی خطرناکه، نابود کردن اسلام است. و این هم یخته جا بحث میخواد. یه وقت است که شما میایی میگونی هفت آسمان بعد میمونین توش، بعد یه جوری میخواین تطبیق بدین با همین برداشتی که پوزیتیویستا کردن توش مون. یه وقت نه، معتقدید که اینا از معرض دنیای مدرن و حس و تجربه بالاتره، ولی بعضی قسمت ها رو میشد که ما وقتی که دنیای جدید انسان رو بهش این توصیه ها رو میکنه، ما مثلا آزادی در انسان، آزادی دنیای مدرن آزادی انسان رو بهش متذکر میشه. منم نظرم است که ما میتونیم باش کنار بیایم، ما عقل تکنیکی را میتونیم با دنیای مدرن باش فهم کنیم، ما پدیده زن را، پدیده زن یه سه پیچیده یه میتونیم با دنیای مدرن هم فکر کنیم. اما این که ما با هویت شیعی همه اینا را باش روبرو بشیم، مثالش امثال حضرت امام است. حضرت امام شدیداً سنتی است ولی جهانی فکر میکنه، یه چیز خیلی خوبیه. یخته بریم جلو، میگه که با توجه به راهی که امام به میان انقلاب اسلامی استعداد آن را دارد که با هویت شیعی خود در دنیای جدید بماند و چنین راهی را به بشر امروز نشان دهد تا بشر جواب تشنه کامی خود را بگیرد، این مهمه، و نگرفتار قرض زدگی شود. می تشنه معنویت، ولی میبینه شرط یه جوری ما معنویت جلوش میگذاریم که باید بره منزوی بشه. خب نمیتونه منزوی بشه، معنویت براش یه آرزو میشه ولی قرض زده میشه. مشکلی کنه شما دارید، خیلی دقت کنید رو این صحنه ها. و نه به اسم معنویت گرایی از زندگی باز بماند، این یعنی جهانی بین دو جهان که جهان گم شده امروز ماست. حرفم اینه میشد امروز با بشر صحبت کرد که در عین زندگی کردن با میتونی معنوی باشی. همین اخیراً اون هفته با یکی از عزیزان صحبت داشتم، یکی از روحانیون، خب که صحبتامونو کردیم من گفتم به رفقا، گفتم اینا اصلا نمیدونن جهان تو دنیا چه خبر است. یک تک آقا نخی علامه اینا گفته است، پس حالا که علامه اینا مثلا راجع به زن گفته است که پس مثلا نه در کلیت نمیشه که آقای مطهری میفرمان آقای مطهری تحت تاثیر غرب بود که گفت تساوی حقوق زن و مرد. حالا لغت تساوی را ما میتونیم پس بگیریم، اما تساوی نباید، یعنی حالا زن و مرد حتما نباید دوتاشون کروات بزنه اگه اینجوریه، خب نه ما تساوی به این معنا نمیخواد، اما به معنای این است که یکی در حیات طیبه، در تعالی، در فعالیت های اجتماعی زیر دست مرد باشه. میگفت بله. من میگم من کار ندارم به اینا، من اصلا این آدم ها اصلا بچه های خوبه، مثلا نمیدونن در دنیا چه خبر است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که بعضی ها میگن اسلام کارایی نداره، خب این که بده. بعضی ها تو همین میمونیم، اگه اسلام کارایی نداشته باشه چه کار میکنن؟ خب یا در یه اسلام متحجرانه میمونن داعشی میشن، یا هم که زیر کلش میزنن خردش بی خوده. ما معتقدیم که بشر تشنه معنویت است، اسلام ظرفیت اینا داره. یعنی همین بنده خدا میخواست دلایل همینا که جلوش گشتم واقعا من گفتم که ما در قرآن داریم من عمل صالحا من ذکرن او انسا فلنحیینه، من خدا حواسی چقدر جمع بوده است، فلنحیینه مال این تاریخه و یعنی اون زمان که این آیه اومده است اصلا نیاز نبوده است بگید فلنحیینه، همین که میگفت است به طور عادی اینقدر تاکید میخواد چیکار فلنحیینه حیاتا طیبا، میگه میخواد زن باشد میخواد مرد، درست آیه رو معنی میکنم یا نه؟ میخواد زن باشد میخواد مرد، من عمل صالحا من ذکرن او انسا، اگه عمل صالح انجام بده حتماً 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 در حیات طیب قرار میگیره. خب دیگه حیات طیب هر چی میخوان معنا کنه، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، من بهتر از تفسیر علامه راجع به حیات طیب هیچ جا سراغ نداره. خب هر چی میخوان اقلش نیست که زندگی که درش آلودگی نباشه، طیب میگه معناش این نیست دیگه، عکسش چیه؟ عدم طیب دیگه، یه زندگی به اینا میدیم که آلوده نباشه، حیات دینی متعالی. خب حالا حرفم اینجاست که شما در سه جا قرار دارید، یا اینکه زندگی نباید، اگه دین دارید زندگی نباید کرد، مثل خیلی ها ما متاسفانه مذهبی همون علمایی که روبرو امام واسدن، علمایی که با امام همراهی نکردن، نه اگر که دینداری میخواین زندگی نباید. یه دیگه هم گفتم میدونی نه ما زندگی میخواین بکنیم نمیتونیم دیندار، با قرائت همون اولیا یه چیز سومی هم پیدا شد به نام امام خمینی. خب ممکنه بگون تو دومی ها. امام سوم میگه تو دومی ها دینداری هست یا نیست؟ هست، اما نه دینداری برای زندگی، دینداری برای امور فردی. شما سراغ دارید، شما سراغ دارید کسایی که اینا زندگی را به عقل مدرن شناختن ولی دیندارم هستن، اینها به پاید الگو نباشن، اینا نیستن، اینا عملا نتیجهشون میشه. چقدر من برای اون آدم بیارم که فراماسونرن ولی بسیار متدینن، دروغی هم متدین نیستن، اموالشون هم برای یتیما میدن، مدرسه به اسمشون نمیدونم عوض کردن امالقاده. تو این اصفهان خودش با اموال خودش مدرسه ساخت، متدینم بود فراماسونرم بود. میشه خودتون بقیهش رو فکر کنید. پنج، حالا این شما را که حساب، غرب زدگی جهل به ماهیت تفکر غرب. خیلی جمله خوبی، خیلی جمله درستیه، یعنی واقعا این غرب زدگی یعنی اینکه ما شیفته عقل غربی بشیم. غرب زدگی غیر اینه که بیایم غربو بشناسیم و جهانی که غرب به بشر میده رو ازش فرار نکنیم، نه، غرب زدگی یعنی روشنفکری، یعنی شیفته غرب بودن، جهلی که به بیگانگی از خود میانجامد. قبول دارین یا نه دیگه؟ این که میشه امروز ما اینو تجربه کردیم و حالت نه آن و نه این را پدید می آورد، برعکس حضرت امام که حضرت امام هم این هم آن بود. امام خیلی پدید عجیبی است که برد خانومش را از یک خانومی که همه اون زمانی که همه از دبیرستان دختر را فرار می کردن بره خانومش را از رفع پا باسد، یعنی پا باسد و مددهای الهی هم که حتما می دونید که این خانوم هم صرف گفته است آخون می خوام چه کار؟ من نمی کنم ازدواج. بعد امام هم ول نمی کنه، بعد می بینن که این خانم شل شد، بعد میگن که حضرت، بعد میگن چی تو شد؟ میگه حضرت زهرا اومدن به خواب، متدین بوده است، و میگن تو اولادی منو رد کردی. من نظرم از حضرت زهرا توی انقلاب نقش خاص داشته است که حالا ممکنه بگید آره نه، تا تو همینجا که باید این خانم با این هویت بیاد. و البته و خیلی اینجا عجیبه است، حالا اینا دیگه سیاسی میشه خودتون وجه کنید. شما جریان بیت حضرت امام رو هم روش فکر کنید، زود تمام شده نگیرید. خب یه جریان سنتگراها مرتجعین باید بگم که هیچ، یه جریان بیت امام که میخوان متدینو در عین حال به روز باشه، مثلا حسن آقا بلند میشه میره ترانسوال زبان میخونه، زبان بلده یعنی حسن آقا، یه جریانم رهبری. من به فکر خودم اینه که در عین اینکه نمیخوام اونا رو نفی کنم، میخوام بگم اون چه که خیلی نزدیک است به تاریخ ما رهبریه، آقای خامنه‌ایه. این خیلی خیلی نزدیک میشد جریان بیت امام که هم متدین باشن هم بروز باشن. تا اینجا رو میشد باشون همراهی کنی. ولی خود من برداشتم اینه که در لبه تجددند، نه در هویت، نه این نه آن. داشت دیگه والا اینجا شما هر چی میخواین مناقشه کنید. و از اونا هم هستم که سعیم است که انتقاد نکنم البته به بیت امام، یعنی برعکس کنم. شما هم چقدر در جریانی گاهی اینا عزیزانی هستن که ما من مرتبطیم باشن، اینا با امام هم بودن، خوبم با امام بودن، از بیت امام نبودن و با امام بودن، مدت ها بودن، گاهی صحبت کن میگازن در بمباران کردن سدستن اینا. من همراهی نمی کنم، خواستم بگم که تا اینجا هم حساس باشید. غرب زدگی نه آن نه این است، یه نوع بی‌هویتی است. جمله رو میخونم، جهلی که پس غرب زدگی جهل به ماهیت تفکر غربی است، جهلی که به بیگانگی از خود می انجامد و حالت نه آن و نه این را پدید می آورد که در آن صورت انسان نه به کانون تفکر غربی راه دارد متاسفانه، که این خیلی حیفه. یعنی باید غرب رو بشناسد، یعنی من نیدم به این شکل غرب رو بشناس. مثلا شما اون مقالهی بنده را که دلایل تمدنی فکر کردن رهبری رو سایت هست، نمیدونم دیدید یا نه. خب ببینید، یا باید فیلسوفای غربی را خوند یا رمان خوند. رهبری از ناس که رمان، اصلا من یه زمان رمان میخوندم اصلا به گرد پایشونم نمیرستم. البته من با قرائت ایشون رمان نمیخوندم، من خب میخوندم که مثلا سرگرم بشم. ایشون میدونید که در رمان به خوبی روحی که بر یک جامعه میگذره، غربا دارم میگم، رمانای غربی بسیار رمانای عجیبیه، خیلی من خواهش میکنم اقلش این متنی ما را که دلایل چی تمدنی فکر کردن رهبری، من اونجا سند آوردم. خب یا باید اینجوری غرب خون، یا باید فلسفه غرب خون. فلسفه غرب فرق میکنه با فلسفه ما. فلسفه غرب فکر غربی را مدیریت میکنه. غربی ها بخواید و نخواید کانتی فکر میکنه، شدیدن هم کانتی فکر میکنه. تمام اون چه که غرب الان دارد عمل میکنه مبتنی بر کانت است. خب وقت به نظر من اگه آدم بخواد فلسفه غرب رو بخونه، لااقل باید هایدگر هم بخونه که بتونه با یه قرائت انتقادی به غرب هم نگاه کنه. خب حرف من اینجاست که روشن فکری ما هیچ وقت این کارو نمیکنه متاسفانه. خب در انسان نه به کانون تفکر غربی راه پیدا میکنه و نه به خاطره قومی خود. شما اینا میدونید که متاسفانه روشن فکرای ما ابدا نه. من گاهی گوش میدم حرفاش را، یعنی راست پوتین هم قرآن نمیخونه. حالا دیدین این کلیپ جدید، بابا راست پوتین خیلی تعمق داشت تو این آیه خونده بود و تسمو به حبل الله، خیلی نمیدونم دقت کردین یا نه، قشنگ داره میگه که آقا شما بر اساس این تاریخ مشکل، بر اساس این آیه مشکلاتی برای خودتون به وجود آورده. آخرش گفت البته عربستان به مشکلاتی افتاده است، نمیدونم چقدر فکر کرد. و انقلاب اسلامی راهی است تا ما را از این سرگردانی برهاند. ببینید من انقلاب اسلامی را دارم کجا نگاه میکنم؟ تا در بستر خاطره قومی و سنت دینی خود زندگی خود را به معنای امروزین آن شکل دهد. روشم خیلی میشه حرف زد. در بستر خاطره قومی، یعنی همون خرد ایرانی، یعنی شیعه. شیعه شما محال از شیعه را بدون خرد ایرانی بفهمی، محال است. شیعه چیز عجیبیه. شیعه روح وحی ایرانی را داره. عرض کردم تو همین صحبت‌های اخیر که یکی از دانشمند آلمانی میگه چی؟ میگه حتی اهل البیت هم ایرانیا، که اهل البیت ها عجیب از خودشون میدونستن. حتی اهل البیت هم نظر سندهای خوب میاره، نظر خاصی به ایرانیا داره. خب حالا با این تا در بستر خاتمه خاطره قومی و سنت دینی خود زندگی خود را به معنای امروزین آن شکل دهی. این میشه معنای انقلاب اسلام. اون چیزی که گفتم یه مقدار در ابهامون دو دیگه در ابهامون، این که عرض کردم یعنی چه شما ایمانی باید زندگی کنید، نه با خرد، نه با حتی با ارزش ها. با ارزش ها مگه کسی زندگی کنه در نیهیلیسمه؟ با خرد هم نمیشه، عکسش. این یه خود ابهامون. اگه حالا ذهنتون مشغوله شماره 6 رو اگه بخونید، حالا نمیدونم شماره آروم آروم میشه این از ذهنتون یه مقدار آزاد بشه که چرا میگیم که یه چیزیست ماوراء خرد و خرد فقط میتونه همراهی کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. و بفرمان بفرمان
خسته نباشی. حاجا اون ایمانی که فرمودین مورد نیازه که حالا پیش آخرتی هم هست، نسبتش با زمان چجوریه؟ یعنی ایمانی که میخوایم مطرح کنیم پیشا زمانی هم هست یا بگیم فرازمانی هم هست، یا اینکه نسبت به زمان باید تعریف بشه؟
ایمان ما زمانیه، اما حقیقت ایمان محمدی صلوات الله علیه و آله اونها که فرازمانیه. شما اگه خود فریب نده یا نخواد ایمان انتزاعی داشته باشین، میرسیم یه بحث خیلی خوبی داریم. ایمان را باید در مظاهر ظهور خدا یافت. یعنی کسی که نتونه با انقلاب اسلامی، تازه انقلاب اسلامی هم نه، کسی که نتونه در دفاع مقدس، کسی که نتونه در صحنه های حضور خدا مؤمن بشه، این ایمان انتزاعی داره، جهنم هم نمیره. اما ایمانی که روبروی نیهیلیسم باش صداق نخواد در چیه لواسان در به در دنباله یه زمین باشه که یه خونه 7-8 طبقه بسازه تا بلکه از مرض خودش کم کنه، این نمیتونه. این با این دنگ و فنگا نمیتونه. در به در نیهیلیسم تعقیبش میکنه و برای فرار از این پوچی به هر دری خلاصه خودش رو میزنه. نه، ایمان باید در چون اینا بحث میشه، ایمان باید در مظاهر با ما بیاد یا ما باش بریم، وگر نمیشه انتظاری. چون بحثش انشاءالله مفصل، انشاءالله به لطف الهی مفصل میشه، همطور در خلع بحث رو نگهر میداریم. خب ببخشید چاره ای نداریم.
بحثی برای اهل سنت گفتین که با قرائت خلیفه اول دوم سوم نمیتونن چیز کنن، راه نجاتشون چیه؟ یعنی
شیعه، یعنی بیان قرائتشون رو اینا که امیرالمومنین حذف نکردن، که اون کاری که بچه ها غزه مثلا، یعنی اصلا پدیده مقاومت کجا گیر میاد؟ پدیده مقاومت فقط در شیعه هست. من از خودم در نمیارم، اینا یه چیزاییست که همین امروز حرف خوبی زده یکی از این کنفرانسی شریعت مداری گذاشته است امروز تو کیهان، یه کنفرانسی است که یکی از این سرکرده های آمریکایی داره که میگه رهبر ایران تونست ترامپا شکست بده به جهت آموزه های خاصی که داره. نه، این یه بحثه. یعنی ما اومدیم پدیده مقاومت را متذکر شدیم به جهان اسلام و دیدیم که چیز عجیبی است این مسئله. مثلا مقاومت یعنی هم که آقا دائم امید به یک ببخشید امید به نظر خدا بر اساس بستری که امکان نظر خدا درش هست. دومیش هم اینید، شما به چه دلیل با اسلام اهل سنت دلیلی برای فیض الهی را میخواین باور کنید؟ نمیشه. اینا رو بعد بریم مطالعه. نمیشه. یعنی شما نمیتونید امیدی داشته باشید که این شرایط امکان تجلی فیض هست. نیست. یعنی یه همچی آموزهی در فهم اهل سنت نیست. چه زمخشریشه نگاه کنید که خیلی نزدیک است به شیعه، چه فخر رازشا تا اونجا که من میخونم. ولی در شیعه یه چیز عجیبی هست که معتقد است این روحانیت تشیع امکان تجلی فیض را به ما میده. و قانون نمونش هم خب خیلی اخیره را دوشته فکر کنیم. خب ما خیلی زرنگی کردیم که با عربستان در نیفتیم. عربستان هم چقدر زرنگی کرد که با حوثی ها در بیفته. حالا حوثی ها با عربستان در افتادند، قشنگ ما به پامی ها میذارن که دروغ نمیذارن به پامی ها، فقط ما مستقیم آرامکو رو نزدیم. ولی بالاخره غیر مستقیم ما زدیم دیگه. دیگه از این قشنگتر کجا تو دنیا صحنه پر؟ کی ما روز اول باورم اومد که اینقدر خوب ما میتونیم با عربستان در بیفتیم توسط روحانیت تشیع بدون اینکه اسم تشیع. اگه شیعه در افتاده میدونی که تمام ملل اسلامی میمدن مدافع عربستان شد. اولش یاد نیست که حوثی‌ها که در افتادن، پاکستان هم میخواست بره شرکت کنه. من نمیدونم اینا را اسمش چی بذاریم. من جز یه فیض فیاض فوران از حضرت حق به انقلاب اسلامی هیچ دیگه نمیفهمم. این یه پدیده ایست که انقلاب اسلامی حقش است که روش حساب کنه. ببخشید. خدا حافظ.